ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر ایران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روسیه اجالتاً استفاده از پایگاه نوژه را متوقف خواهد کرد. حسن روحانی گفت وزیر ارشاد باید در زمینه کنسرت ها تابع قانون باشد. حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر پس از انقلاب سال 57 در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای رحیمی گفت این فرد تا کنون به قاچاق بیش از 800 تن انواع مواد مخدر اعتراف کرده است. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان همچنین گفت این فرد فعالیت خود را از سال 1371 آغاز کرده و علاوه بر قاچاق مواد مخدر در داخل کشور مسیر بین المللی خاصی در خارج از کشور هم داشته است. بر اساس این گزارش بیش از 300 نفر از کسانی که تحت هدایت او در قالب باندهای قاچاق فعالیت داشتند هم شناسایی و دستگیر شدند. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان به نام و هویت این فرد اشاره‌ای نکرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت روسیه اجالتاً استفاده از پایگاه نظامی نوژه در همدان برای حمله هوایی به سوریه را متوقف خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای قاسمی که در نخستین کنفرانس خبریش با خبرنگاران سخن می گفت تأکید کرد که روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد و این عملیات انجام شده و پایان یافته است. ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره کنسرت ها گفت هر کسی صبح بیدار می شود و تریبون می یابد نمی تواند قانون گذاری کند و وزیر نباید تبعیت کند چرا که وزیر باید تابع قانون باشد. در ماهای اخیر شماری از کنسرت های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به خاطر مخالفت احمد علم الهدی امام جمعه مشهد لغو شده است. علی جنتی وزیر ارشاد به دنبال این مخالفت ها اعلام کرد وزارتخانه اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. مدل جدید قراردادهای نفتی از همان آغاز که توسط وزارت نفت مطرح شد مورد مخالفت جناهای تندرو در داخل حاکمیت قرار گرفت، به گونه‌ای که دولت مجبور شد 150 اصلاح بر این قراردادها اعمال کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه جلسه غیرعلنی مجلس ایران برای بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار شد. یک روز پیش از این جلسه وزیر نفت ایران گفت اشکالات این قراردادها و نگرانی نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات رفع شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران شامگاه شنبه 30 مرداد در برنامه تیتر امشب در شبکه خبر تلویزیون ایران اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی ایران یک مدل اصلاح شده و تکامل یافته از قراردادهای گذشته است.
یه سری بحث حقوقی بود، اشکالات حقوقی وارد میدونستن، به خصوص دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محترم محاسبات، مثل بازرسی کل کشور، حتی دیوان عدالت. اون بحثی بود که مثلا کلمه بود مثل کلمه سرمایه گذاری، میگفتن کلمه سرمایه گذاری نباید برای خارجی بیاد به خاطر اینکه ما طبق اصل 44 خارجی‌ها نمیتونن در نفت سرمایه گذاری کنن. ما اونا رو اصلاح کردیم.
ایران 27 میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه دارد که بنابر گزارش ها کشورهای عربی 7 تا 8 برابر ایران از این میادین تولید نفت و گاز انجام میدهند. آقای نامدار زنگنه تاکید کرده است که در مدل جدید قراردادهای نفتی برداشت از میادین مشترک با کشورهای دیگر و بالا بردن ضریب بازیافت از میدان بهره برداری در اولویت است.
یک ثروت ملی هست که این ثروت ملی اگر ما تأخیر بکنیم در برداشت از این از دست ما میره، چون بالاخره هیچ کسی رحم به هیچ کس نمیکنه تو این بحث برداشت نفت. همسایه ما بر میداره، ما بر نداریم، معنیش این است که اون داره سهم ما رو بر میداره و دستمون میره. باید با هر چه سرعتی میشه و به هر ترتیبی میشه ما میدانهای مشترک از این ثروت ملیمونو برداریم و استفاده کنیم، نذاریم هدر بره.
و وزیر نفت ایران و معاونان او در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران سخن گفتند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز شنبه خبر داد که در این جلسه همچنین گزارش‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون انرژی مجلس که اخیراً با دستور رئیس مجلس مدل جدید قراردادهای نفتی را بررسی کردند، قرائت خواهد شد. به گفته آقای نعمتی، حفظ مالکیت، نسبت تحریم‌ها با قراردادهای نفتی، انتقال تکنولوژی، توجه به شرکت‌های دانش بنیان، حفاظت از چاه‌های نفت و گاز و در اولویت قرار گرفتن حوزچه‌های مشترک نفت و گاز از جمله موضوعاتی است که در جلسه روز یکشنبه مجلس بررسی خواهد شد. منتقدان تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی و نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی را از جمله اشکالات قراردادهای نفتی جدید خواندند. اصغر ابراهیمی اصل، کارشناس ارشد مسائل نفت و گاز و از معاونان اسبق وزارت نفت در این زمینه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود:
7 سال گذاشتن دوره سرمایه گذاری، 25 سال دوره بهره‌برداری، تا 32 سال بر مخازن ما استیلا خواهند داشت.
وزیر نفت ایران در پاسخ به این گونه نگرانی ها شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی تیتر امشب تصریح کرد که مالکیت منابع نفتی از آن ایران خواهد بود.
تمام مالکیت یک پیچ که از روز اول خارجی میاره متعلق است. یک پیچ. هر اون چی که به صراحت داره در قراردادا میگه هر اون چی که هست زیر زمین و روی زمین مال ماست، هر چه نفت تو مخزن مال ماست، هر چه نفت تولید میشه مال ماست. ما فقط چیزی که به اون میدیم این است که به مقداری که طبق قرارداد نوشتیم که قبلا هم این در شورای اقتصاد باید تصویب بشه، قسط های او رو میدیم و یک رقمی که مثلا میگیم 4 دلار 3 دلار به ازای هر بشکه نفت اضافی که تولید میشه، مثلا ما به ازای این تولید در طول زمانی به شما پرداخت میکنیم. کجا حاکمیت ما از بین میره؟
نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، در مورد مدت طولانی قراردادهای جدید نفتی معتقد است وزارت نفت برای جلب سرمایه خارجی چاره ای جز این ندارد که جذابیت هایی برای سرمایه گذاران ایجاد کند تا آنان تشویق به انجام معامله با ایران شوند.
اگه شرکت‌های خارجی مطمئن نباشن که به قراردادهای دراز مدت دست پیدا میکنن، تمایلی در سرمایه‌گذاری در ایران ندارن. در نتیجه وزارت نفت مجبوره که مدت این قراردادها رو بلند مدت اعلام بکنه.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در مورد مخالفت‌هایی که با قراردادهای جدید نفتی شده به رادیو فردا چنین میگوید:
در پس این ادعاها جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت مطرحه و هدف هم مانع تراشی برای دولت و تبدیل این قرارداد به نوعی قانون و بالاخره کنترل دولته. چه مخالفان دولت جایگزینی برای این قرارداد ندارن و در صورتی که خودشون قوه مجریه رو به چنگ بیارن، مشابه همین قرارداد رو اجرایی خواهند کرد.
جلسه غیرعلنی مجلس ایران در حالی برگزار می شود که علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیش از این اعلام کرده بود که مدل جدید قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز روز دوشنبه 18 مرداد ماه از ابلاغ قراردادهای جدید نفتی خبر داده و گفته بود که این قراردادها با 150 مورد اصلاح صورت گرفته امضا و به وزارت نفت ابلاغ شده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. و اما همطور که در خبرام داشتیم، در پی صرف نظر کردن وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد، امامان جمعه 6 شهر دیگر ایران هم خواستار توقف کنسرت های موسیقی در شهرهایشان شدند. رضا جمالی گزارش میداد.
چند امام جمعه دیگر در ایران در سخنان نسبت به برگزاری کنسرت های موسیقی در شهرهایشان اعلام نارضایتی کردند. روزنامه شرق در شماره یه روز یکشنبه 31 مرداد خود آورده که امامان جمعه شهرهای شیراز، رامسر، ارومیه، سیرجان، خاف و انبرآباد در خطبه‌های نماز جمعه به نوعی خواستار برگزار نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت‌های موسیقی در شهرهای خود شدند. این دسته از امامان جمعه با بیان آنکه برگزاری مختلط کنسرت‌های موسیقی حرام و گناه آلود است، اجرای این گونه کارهای فرهنگی در کشور را بی‌مورد و مضر توصیف کردند. این اظهارات همسو پس از آن اعلام می شود که احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، هفته گذشته در نماز جمعه این شهر با برگزاری کنسرت های موسیقی در مشهد مخالفت کرد و به مشتاقان کنسرت های موسیقی گفت که اگر کنسرت می خواهند از مشهد می توانند بیرون بروند.
کنار گنبد خلصه میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
مخالفت های تند چند وقت اخیر امام جمعه مشهد در خصوص برگزاری کنسرت های موسیقی به حدی رسید که علی جنتی وزیر ارشاد هفته گذشته اعلام کرد که به رغم نبود مشکل در اجرای کنسرت ها به خاطر آنچه که احترام به نظر نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی خواند، افسود که وزارت ارشاد دیگر مجوزی برای اجرای کنسرت های موسیقی در مشهد صادر نمی کند، اما کنسرت ها کماکان در دیگر شهرهای این استان برگزار خواهد شد. به رغم این اظهارات، شنبه هفته جاری علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد که برگزار نشدن کنسرت ها علاوه بر مشهد به شهرهای دیگر این استان نیز گسترش خواهد یافت. به اعتقاد مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، عقب نشینی های مکرر دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ تنها محدود به مسئله برگزاری کنسرت ها نبوده است.
مسئله فقط لغو کنسرت ها نیست و متاسفانه جریان افراطگرا تونسته با حمایت های سپاه پاسداران، برخی ائمه جماعات، دستگاه قضایی در برخی زمینه ها عملا نوعی قلمرو غیرقانونی و خودمختاری ایجاد کنه. کار به جایی رسیده که دولت یک نشریه جریان افراطگرا به نام یالاسرات رو توقیف میکنه، اما این نشریه نهایتا با قدرت نمایی تام و با حمایت دستگاه قضایی دوباره روی دکه میاد. مسئله لغو کنسرت ها در واقع خط مقدم منازعه دولت و جریان تندرو بر سر آزادی های اجتماعی است.
اما عقب نشینی وزارت ارشاد برای برگزار نکردن کنسرت های موسیقی در مشهد با اعتراض برخی چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس روبرو شده و او آن را حاکمیت دوگانه در کشور دانسته و تأکید کرده که امامان جمعه حق دخالت در امور اجرایی را ندارند. در همین زمینه مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا معتقد است که مخالفت برخی امامان جمعه با کنسرت های موسیقی منطبق با دیدگاه های فقهی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
آقای خامنه ای با برگزاری کنسرت در دانشگاه ها ابراز مخالفت کرده بودند، قبلا با آموزش موسیقی در مراکز آموزشی مخالفت کرده بودند. از همین جهت دولت نمیخواد خودش رو هزینه کنه برای موضوعی که نتیجهش مشخص است.
اما در حالی بر تعداد امامان جمعه مخالف برگزاری کنسرت های موسیقی در ایران اضافه می شود که چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر قانونی بودن کنسرت های مجوزدار تأکید کرد.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
اما یکی دو روز بعد از این اظهارات آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به این سخنان حسن روحانی به شدت واکنش نشان داد.
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطی، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه.
اختلافات بر سر برگزاری کنسرت های موسیقی در ایران چنان بالا گرفته که هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت که تکلیفمان درباره حرام یا غیر حرام بودن موسیقی همچنان مشخص نیست و افزود که قصد دارد در این باره برای اجرای یک وحدت رویه ثابت در سراسر کشور به رئیس قوه قضاییه نامه بنویسد.
رضا جمالی گزارش میداد. و اما امروز دوشنبه توتس تیلمان نوازنده افسانه سازدهنی جاز در سن 94 سالگی در زادگاهش بروکسل درگذشت. این موزیسین ستایش شده طی 65 سال فعالیت موسیقایی حرفه‌ای خود صدها قطعه موسیقی اجرا و ضبط کرد و لقب سلطان بلا منازع سازدهنی را در موسیقی جاز به خود اختصاص داد. این نوازنده بلژیکی طی دهه‌های فعالیت حرفه‌ایش همچنین با شماری از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی قرن 20 همچون چارلی پارکر و مایلز دیویس همکاری کرد. او که دو سال پیش بازنشستگیش را اعلام کرده بود، صبح دوشنبه بر اثر کهولت سن در خواب درگذشت. بخش کوتاهی از قطعه آفینیتی را می‌شنوید با اجرای توتس تیلمان در سال 1358 خورشیدی. با این قطعه موسیقی از توتس تیلمان فقید، نوازنده افسانه موسیقی جاز که امروز در بلژیک درگذشت، با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. باز شما دعوت میکنم به ادامه یه برنامه از رادیو فردا توجه کنید.